بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يقع الكلام في ثلاث محاضر. الأول تنقيح كلمات القائلين بعدم الوهن، يعني عدم وهن سند الخبر الصحيح بإعراض أصحاب. المحور الثاني تنقيح الوجوه المستدل بها لوهن سند الخبر الصحيح بإعراض الأصحاب والمناطش في آحاد هذه الوجوه. المحور الثالث في تنقيح مقتضى التحقيق في المقام. أما المحور الأول قلنا نسب إلى شيخ الطائفة الطوسي أنه أول من قال بعدم وهن سند الخبر الصحيح بإعراض المشهور. نقول هذه النسبة من الشهيد الثاني إلى الشيخ يمكن المناقش فيها، فأن الذي أعرض لم يأتن به الشيخ في مسألة تمتع الرجل بعمة زوجته غير ما هو قال الأصحاب وذهب المشهور إلى جابريته في ضعف السنة، فإنما ذهب المشهور إلى جابريته بضعف السند، إنما هو ما إذا لم يعلم وجه إعراض مشهور أصحاب. وأما الذي لم يعتن به الشيخ في مسألة تمتع الرجل بأمة زوجته، إنما هو بما إذا علم وجه إعراض مشهور، وبينهما فرق ولا ملازمة بينهما، فلا يمكن استشهاد و الاستشهاد بنظر الشيخ في تلك المسألة لإثبات هذا المدعى، مدعى أن الشيخ من الغائلين بعدم وهن سند الخبر الصحيح بإعراض الأصحاب. كما أن كلام المحقق يعني دعواه ظهار شيخ الطائفة إلى الوهن واستظهار المحقق في المعتبر من كلام الشيخ بأنه غائل بالوهن سند الخبر بإعراض الأصحاب، أيضا هذا غير وجيه، لأن كلام الشيخ في الخبر الذي دبنه الأصحاب في كتبهم للخبر الذي أفتى به الأصحاب في كتبهم. موضوع هذه القاعدة إنما هو الخبر الذي أفتى به الأصحاب في كتبهم، لا مجرد أن دبنوه في كتبهم. فمحل كلام المحقق يعني استشهاده بكلام الشيخ غير محل النزاع ومحل الكلام. فقلنا أيضا أن من القائلين بعدم المعنى صاحب الكفاية، فإنه قال بعدم المعنى واستشهد لمرامه بإطلاقات أدلة حجية خبر الصلاة، وقال إن الشهرة الفتوائية الاستنادية القدمائية لا تصلح لتأييد إطلاقات أدلة اعتبار خبر ثقة، فكلامه وجيه جدا فنبين وجهه وجاهة كلامه. ومن من صرح بعدم الوهم السيد الخوئي، هو أيضا قال بمثل ما قال به صاحب الكفاية بنفس تعليل المذبور، لكن كلامه غير مقبول، يعني يخالف مبناه، لأن مبناه في الأصول ابتناء هجية خبر الصدى على بناء الأغلاء، بناء الأغلاء دليل لبي لا إطلاق له، بخلاف صاحب الكفاية الذي استدل بالأخبار النصوص اللفظية الواردة في اعتبار خبر الصدى. لكن المحقق الإصفهاني فصل بين ما لو كان دليل اعتبار، قلنا تفصيله لا نعيد. ثم القائلون بوهم سند الخبر الصحيح بإعراض الأصحاب استدلوا بوجوه من تلك الوجوه، مثلا أن بإعراض المشهور عن الخبر الصحيح يتطرق الكذب، احتمال الكذب في سنده. هذا الوجه كما ترى لا يعبا به، لأن أدلة اعتبار خبر الثقة اللفظية ظهورها اطلاقها حجة، وظهور الكلام ينفي احتمال الكذب في خبر الثقة. فإن قوله عليه السلام صدق العادل يعني ألغي احتمال الخلاف. وأيضا استدلوا بوجوه يأتي تفسير هذه الوجوه، وما أوردنا من المناقشات في تفسير الكلام. هذا المحور الثاني. أما المحور الثالث من البحث مقتضى التحقيق، وهو عدم وهم سند الخبر الصحيح بإعراض الأصحاب. الوجه فيه عدم صلاحية إعراض الأصحاب لتقييد مطلقات أدلة اعتبار خبر الثقة، مثلا قوله عليه السلام لا يجوز لأحد من مبادينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، هذا مطلقا يشمل جميع المرويات، سواء اعرض عنه الاصحاب الذين تولدوا وجاءوا بعد مضي قرنين من زمان صدور الخبر ام لم يعرضوا، مطلقا. وإعراض الأصحاب ليس من القرائن الصارفة الأغلائية الخافة بكلام المتكلم الذي هو الإمام المعصوم حين تخاطبه حتى تصلح للغريمية لسبب إطلاق ظاهره، ليست من القرائن الخافة بالكلام، إنما يصلح لصرف ظاهر الكلام وصرف مطلقات الأخبار عن ظاهره، خصوص القرائن الحافظه بالكلام في مجلس التخاطب وعلم أو الغرائن النوية الأغلائية. ولا ريب أن عمل المشروع وإرازهم ليس من القرائن النوية الأغلائية المؤينة لمدالل الكلام، ليس من قبيل ذلك. وأيضا لم يكونوا موجودين في أصل صدور المعصوم حتى يكون إعراضهم قرينة على صرف إطلاقات أدلة حجة خبر ثقه عن ظاهرها. اجمال تفسیر این که عرض میکنم خدمت شما در سه محور همونجور که عرض کردیم کلام واقع میشه امروز. خب محور اول یک نگاهی اجمالی و گذرا به کلمات قائلین به عدم وهم است. الان نسبت داده شده به شیخ طوسی که ایشون اولین کسی است که قائل شده به عدم وهم سند خبر به اعراض اصحاب. اصحاب هم که میگیم مقصود ما قدمای مشهور دیگه، مستنظر هستید دیگه. بله خب این نسبت رو کی داده؟ شهید ثانی. در کجا داده؟ در همین لمعه شرح لمعه که همه میکنیم. در کدوم مسئله؟ مسئله تمتع رجل به عمت امرأته زوجته. یعنی آیا میتواند اگر یک مردی زوجش، زوجه یک شخصی، زن یک مردی اما اگه داشت میتوند بدون اجازه همسر خود تمتع بکند، متعه بکند اون عمه زوجه خودش رو؟ املا خب قاعده لا یجوز لا یحل مال امرئ الا بطیبت من نفسه. خب اطلاقات این عمومات اقتضا میکنند عدم جواز رو. مالشه دیگه، مالشه. مثل اینکه الان همسر شما یه مالی دارد، ارث رسیده از پدرش، آیا مگه زوجش میتونه بدون اجازه او از مال او تصرف کنه در مال او؟ بله خیر، اما مالشه دیگه. این از مختصر قاعده. اما صحیحه علی ابن مغیره وارد شده، دلالت کرده بر جواز. شیخ طوسی به این صحیحه عمل کرده، توجه فرمودید، به این صحیحه عمل کرده. خب شهید ثانی در شرح لمعه گفته که این که شیخ طوسی عمل کرده به این صحیحه رغمن به اصحاب، چون اصحاب همون مقتضای قاعده فتوا دادن، اعراض کردن از این صحیحه. التفات فرمودی که عرض کردم؟ بله. اصحاب گفتن جایز نیست تصرف کنه طبق همون قاعده با عموماتی که تازه عرض کردم، ولی شیخ عمل کرده. شهید ثانی گفته وجه این که شیخ عمل کرده برای اینکه همون بر اساس مقتضی مسلک خودش عمل کرده، چون ایشون اعراض اصحاب رو قاضی سند روایت چی آقا نمیدونه. خب این در این بدایع جلد 9 عبارت همه اومده. شهید اینجور دارد، شهید اول در لمعه، در متن لمعه، لا یجوز نکاح الامه الا به اذن مالک و این کان المالک امرأتن فی دائن عبل متعه. حالا چه همسرش همسر موقتش باشه، چه همسر دائمش باشه، اگه عمه‌ای داشت زوجش نمیتوند بدون اجازه او در اون عمه چیکار بکنه آقا؟ تصرف بکنه. شهید ثانی دارد که چرا نمیتونه تصرف بکنه. این فتوایی که الان در متن لمعه هست این فتوای مشهور اصحابه. شهید ثانی رو توجیه کرده، فرمود لقبح تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه. این قبح اشاره به وجه عقلی که عقل قبیح میداند اینکه در مال دیگری انسان بدون اجازه او چیکار بکنه آقا. خب عقل که قبیح میدونه، شرع هم که این حکم عقل تخته نکرده، ما حتما به عقل حتما به از شرع دیگه خودش دلیل مستقل میشه. و به قوله تعالی فنکحوهن به اذن اهلهن، اهلهن یعنی صاحبهن یعنی مالکهن. خب مالک این عمه الان کیه؟ زنشه. بس اهل یعنی صاحب این عمه همسرشه. و روایت سیف ابن عمیره عن علی ابن المغیره قال سألت عبدالله علیه السلام عن الرجل یتمتع به عمه المرأة من غیر اذنها قال لا بأس به. این روایه رو من عطفی خوندم، معذرت میخوام از شما، استینافی هست. و روایتو استیناف هست و روایتو سیف ابن امیره با این عبارت که فرمون لا بعثه منافیتون للاصل، این روایت منافیست با اون اصلی که گفتیم، با اون فتوای مشهور چی هست؟ منافیه، میگه جایزه دیگه. خب اون اصل چی بود؟ تحریم تصرف فی مال الغیر به غیر اذن هی عقلا و شرعا فلا یعمل بها. پس به این روایت بعد عمل نباید بشه چون مخالف اصل دیگه. این حرف شهید ثانیه درسته؟ خب و امکانت صحیحت هم صحیح هم باشه مخالف اصله، یعنی مقصود مخالف اون عموماته، البته خب به ذهن شما زود خطور میکنه خب اصل مقصود شما از اصل مطلقاته، چون در قبلن هم بار اشاره کردیم الان هم میگیم به شما باز که اصل، لفظ اصل در کلمات شهید ثانی به جلوتر و حتی در زمان شیخ انصاری به قبل غالبا به معنی مطلقات استفاده می شده. اصل میگن مخصوص مطلقات کتاب سنت و الان هم یراد، اما الان غلبه پیدا کرده وقتی که اصل میگن اصل و دلیل حیث لا دلیل، مقصودشون اصل چی است؟ آقا عملیه. بله خب حالا مهم نیست، مقصودشون معلوم از اصل که مطلقاته. فلا یومالوگه ها ولذالک اطرح حل اصحاب. ببینید شهید ثانی میگه به خاطر این که چون مخالفه اصحاب خودما این خبر چیکار کردن؟ آقا بفرمایید تر کردن دیگه. بله دقیقا میاد منطبق میشد بر موضوع مسئله ما نحنوفی ما، ما اعرض عنه الاصحاب و ترحه من الخبر صحیح. این میشه دیگه الان وارد اصل صلب مسئله شدیم الان. خب غیر الشیخ، مگر شیخ یعنی شیخ توسی که به این خبر عمل کرده، فی النهایه جریان علا قاعدته، یعنی منصوب نزد حافظه، یعنی لجریه علا قاعدته. او قاعدش معلومه مراد شهید ثانی چیه؟ مراد شهید ثانی آقا چی هست الان؟ اینجا قاعدش عدم وهم خبر سند خبر صحیح و اعراض مشهور. این رعای خویی و دیگران تمسک کردن که اول من نصب ادیه عدم و وهم سند خبر صحیح به اراده مشهور شیخ توسیست به شهادت حد به شهید ثانی. ما این قبول نداریم. بالاخره حالا اونی که آقای خویی و دیگران این نسبت دادن، این استفاده که شما میگیدی نکردن، اینا این قضیه رو همون اعراض اصحاب که الان گفتم گرفتن فلذا این نسبت دادن. حالا ما چی اشکال میکنیم؟ این اشکال استرین میکنید در شما؟ بله شما اشکال دارید میکنید. خب حالا اشکالی که ما داریم آقا چیه؟ دقت بفرمایید، ما میخوام بگیم که این مسئله ای که الان ایشون اینجا مطرح کرده وجه اعراض مشهور رو بیان کرده. در کلام چی بود آقا؟ ببینید این عبارتش، ببینید میگد که بله وس روایت و سیف ابن امیره منافیتون للاصل فلا یعمل بها و ان کانت صحیحتن منافیتون للاصل. اصلا مقصود میدونید چی دیگه؟ عموم اطلاق لا یحل مال امرئ الا بطیبت من نفسه. فلذالک اطرح الاصحاب، اصلا وجه اراده مشهور تصدیق کرده چی هست؟ خب میخوام بگیم که چون این مورد کلام شهید شیخ توسی در این مسئله جاییست که وجه اراده اصحاب چی باشه آقا معلوم باشه. اصلا موضوع قاعده ما اینجا نیست، موضوع قاعده ما اونجاییست که وجه اراده اصحاب معلوم نباشه. خب آقا وجهش معلومه، خب وجه رو ما یا رد میکنیم یا اون وجه چیکار میکنیم آقا؟ اثبات میکنیم دیگه. اراده مشهور موضوعیت ندارد که، مثل اجماع مدرکی میمونن، اجماع مدرکی اجماعش هم بازه موضوعیت ندارد تا چه رسد به این که مشهور وجهش معلوم باشد. وجه فرمودید پس این کلام ربطی به محل کلام ما چی آقا نداره؟ البته ایشون اشکالش داره، اشکالش هم بد نیست نسبتاً، که شاید اصلا این قاعدتی که شیخ میگرد مقصودش قاعدش عمل به حجت خبر ثقه باشد. خب ولی مناقشهش این است که باشه خبر ثقه باشد، خبر ثقه که چی؟ مطلب رو بگیرید چی میگم ها، این مناقشه را این ضعف اشکالشون ده. خب خبر ثقه که چی؟ خبر ثقه ای که الان اصحاب ازش اعراض کردن دیگه، درسته؟ یعنی برمیگردد به اخذ به اطلاق دلیل اعتبار خبر ثقه در جایی که اصحاب ازش چیکار کردن آقا؟ اعراض کردن. باز به همون کلام اول برمیگرده.
رفتی نداره چون شیخ خودش قائل به
حجت خبر ثقه
است. اصحاب هم قائل به حجت
هست. ایشون هم همین میگه.
سید دارن نظر به اونا.
مگر شما قائد شیخ رو همین مقصود شما نبوده؟ سید که هیچی قاعدتی هی دارد، قاعده شیخ
میخوام یه منیس در واقع شیخ چون خبر واحد رو بلو که منطقه قرار نماشه حجت میدونه جریان علا قاعدتی
بله دیگه بازم همین که گفتم بهشون که این جریان علا قاعدتی یعنی شیخ به اطلاقات عدل حجت خبر واحد عمل کرده، درسته؟ در کجا آقا؟ بفرمایید. آفرین، در همین مسئله ای که الان مشهور از این خبر ثقه چیکار کردن اعراض، باز برمیگرده به همون مطلب اول. دقت کنید بلکه مستقلی نمیشه.
شما جریان علاقه دارید
تفسیر فرمودید تفسیر صحیحش گفتم تا دو چند بار تکرار بکنیم وقت ضایع میشد. گفتیم قاعده عبارت است از اخذ به خبر ثقه ولو اعرض عنه اصحاب، یعنی عدم وهم سند خبر صحیح به اعراض مشهور. اینه که ایشون گفته بالمعاد باز به این بر میگرده. بله عرض بکنم به شما که اجازه بید آقا بله چیه تغییر زده؟ اول باید حجت بشه تغییر بزنه قربانت چی شما بگید؟ عموم حجت این خبر صحیح اول باید به اعراض اصحاب سندش موهون نشد تا بتونه تقیید بزند. مراقب باشید چی میگید، حواس شما جمع باشد. ما اول باید حجیت این خبر مورد عمل رو چیکار بکنیم؟ کی اثبات میشه؟ که اعراض اصحاب وهمی در سندش ایجاد چی آقا؟ نکنه دیگه. بله خب دقت کنید آقا، عرض میکنم به شما که محقق اتفاقا در مقابل شهید ثانی محقق صاحب شرایا ایشون اومده گفته که شیخ طوسی قائل هست به وهم سند خبر، توجه فرمودید، استشهاد کرده به کلام شیخ طوسی. ما اینجا گفتیم اون کلام رو آوردیم در این بدایه نگاه بکنیم، من فقط خارجش میگم. اینجا عبارت خوانی از روخانی که نیست، که حاصل جواب محقق این است که اونی که مصب به کلام شیخ در این کلامی که ایشون استشهاد کرده در جایی است که خبری است که اصحاب تدوین کردن در کتب حدیث، اون میگه بله. چون مبنای قدما این بود که یکی از قرائن صدور رو تدوین این خبر در کتب حدیث میدانستن، اصلا موضوع کلام شیخ که محقق به اون استشهاد کرده در مورد خبر مفتابه نبود که به مجرد اینکه این خبر رو در کتب فتوایی فتوا بدن. پس اولا لفظ کتب که در کلام شیخ اومده کتب حدیثه، چون دونوها دارد، دونوها فی الکتب، کداست که این خبر رو روایت رو در اون تدوین میکنند؟ بفرمایید شما کتب حدیثه، کتب رواییه، اصلا ربطی به مسئله حدیثی که اصحاب در کتب فتوایی به اون عمل کرده باشند و به مضمونش فتوا داده باشند اصلا نیست. اصلا این از قبیل تدوین خبر نیست که، این اصلا خود نسل خبر نیومده. بله روایت حدیثی که یکی دیگه، خب خب بعد که بانم بوده دیگه، مگه شما خبر ندارید آخه؟ مگه این شیخ طوسی کتاب تهذیبش با کتاب مرسوش دوتا نیست؟ سوال چرا میکنید آخه؟ دقت کنید آقا، اجازه بدید عرض بکنم به شما که پس این چرا که محقق هم نسبت داده شده باز اینم درست چی آقا؟ نیست. ما اصلا ساکتیم. چی میگیم؟ میگیم حالا شیخ چی بوده نظرش؟ ما واجب نیست که اثبات بکنیم حالا شیخ نظرش چی بوده چی نبوده، اما این استشهادی که این تو بزرگوار کردن درست چی آقا؟ نیست. بله نه متوجه شدم. نه این نیست این نگاه بکنید آوردید دیگه باید تصدیق کرد اصلا. بله تصدیق کرد ایشون. خب عرض بکنم به شما که صاحب کفایه آقا، حالا ما میبینیم سر اصل مطلب در میان اصولیین مشهور ما یکی صاحب کفایه است دیگه، ایشون قائل شد به عدم، گفته که سند خبر صحیح به اعراض قدما مشهور قدما موهون چی آقا نمیشه، تجربه فرمودی. حالا اینجور معروفه بهشون نسبت دادن، اون وقت تعدیل کرده به اطلاقات اعتبار خبر ثقه. ولی ما میخوام بگیم که عبارت کفایه چندان ظهوری بر این مدعا چی آقا نداره، چون خبر، چون کفایه، عبارت کفایه داره همین بدایی آوردیم، همین قسمت عبارت رو نگاه بکنید، قبلا میباست نگاه بفرمایید، مطالعه بکنید تا متوجه باشید من چی میگم، ولی درس خارج جای عبارت خانی نیست. اگر کسی الان این مطالعه کرده باشه عبارت کفایه رو، الان وقتی که بنده میگم از حفظ میدونه چی میگم. کفایه اصلا لفظ مشهور نیورده، شهرت فتوایی هم نیورده، افضل اصحاب هم نیورده، هیچی نیورده. ایشون فقط حرفش این آقا میگه زنونی که حجت بر اعتبارش قائم نشد، زنون غیر معتبر. کلام این است که ایشون میگه، میگه کلام این واقع شد که آیا زنون غیر معتبر که دلیل خاص بر اعتبارش نیست، آیا اینها هم میتواند اگر قائم شد بر خلاف یک خبر صحیح اون خبر صحیح رو موهوم بکند؟ مطلق ظن غیر معتبر رو گفت. خب البته در کلامش همین شورت فتوایی هم داخل چی آقا میشه، اما به صراحت نگفته. ولی در حاشیه بر رسائل تصریح دارد به وهم. وقتی که ما ملاحظه بکنیم جمع بین کلام حاشیه بر رسائلشون و کفایهشون، میشود که ایشون در واقع قائل به وهم میشه، برای اینکه اینجا تصریح دارد شورت فتوایی اونجا، اما در اینجا مطلق دارد، این در واقع تفصیل داره بین شورت فتوایی و بین بقیه زنون آقای متوقع. دقت کنید، مراجعه بفرمایید. خب عرض میکنم به شما که مرحوم آقای خویی هم گفته موهوم نمی کنه، دلیلشون هم اطلاقات حجیت خبر ثقه هست، ولیکن اشکال برایشون همچنان وارد است. اگه گفتید اشکال برایشون چیه، ما قبلا هم گفتیم، چند دیروز هم گفتیم، امروز هم تو بخش عربی عرض کردیم. آره دیگه، چون ایشون در مثال اصول نگاه بکنید، دلیلی که اقامه میکند در حجت خبر ثقه سری اغلاست، اصلا اشاره‌ای به نصوص نمیکنه. خب شما دلیلتون لبیه، در دلیل لبی باید اصل به چی بکنیم آقا؟ قدر متعقن بکنیم. قدر متعقن دلیل لبی که سری اغلاست اونجاست که اکثر قوم و کبرای قوم و معتمدین قوم از اون خبر اعراض نکرده باشن. او اطلاقی ندارد که، ولی ما که قائل هستیم عمده دلیل اطلاقات نصوص است، و لذا حتی قائلیم در جایی که سیر و اغلا هم بر حجیت خبر سه قائم نشده باشد، این اطلاقات اون سیر رو تخته می کند. چطور؟ آقا سیر و اغلا در جایی که کسی خبر یه سقی خبر آورده، زن شخصی برخلافش دارین آقا، یه قرائنی برش حاصل شده که زن شخصی دارد، نه علما اطمینانم، نه ظن شخصی دارد بر خلاف واقع بودن این خبر. خب مقتضای اطلاقات نصوص چی است آقا؟ بله آفرین، ظن شخصی کنار بزنیم، باید بگیریم اینجا رو اطلاق دارد. اما سیر و اغلا اگه دلیل باشد چی؟ دیگه نمیتونیم این خبر عمل بکنیم، چون قدر متعقل اونجاییست که اگر ادعا نکنیم که سیری و غلابل حجیت خبره باید فقط مختص اونجاییست که زن شخصی برخلافش نباشد، و بگیم حتی هم یعنی ادعا نکنیم که سیری و غلایی اختصاص دارد فقط به اونجایی که زن شخصی برخلافش نباشد، لغایل نمیت در ایزاله که اشکال نداره، کسی میتونه ادعا بکنه، بله بعید هم نیست که بقا سیری و غلا در بر حجیت خبر زبا اونجاییست که زن شخصی برخلافش نباشد. حالا الان ما تنزل بکنیم، لااقل دلیل لوبیس اصل به قدر چیش بد بکنیم آقا متعقل. بنابراین آقا این اشکال بر ایشون، حرفش درسته، ما قائل به عدم وهم هستیم، ولی بعد مبنا ایشون اشکال داره. دیگه
اشکال کسی که با این فهمش شما، آیا درسته که بگیم سیرهای اغلایی که شاره میخواد تخته رو کنه نباید به خبر واحد باشه، یعنی باید همیشه شاره سیرهای اغلایی در سایر موضوعات فقهی، پس با این تقریب هیچ وقت شاره متعاد نباید تخته سیرهای اغلایی خبر واحد داشته
باشه؟ ما که اطلاعات گفتیم
نه،
برای
کسی که قائل به این است که سیر
اقلائی باعث می شود. بله بله، چرا؟ میتونه
حتی در جای دیگه هیچ وقت نمیشه
میشه میشه نه شما نداره نه نه حجت شده دیگه، شهادتشون امضا کرده، خبر واحد حجت میشه. فقط بفهمه در جایی که زن بر خلافه،
اصلا بفهمید این در تعارض خبر واحد صحیح و این در تعارض سیره، در یک مسئله فقهی
خبر واحد حجت دیگه. بله
بله، خبر واحد
بده اب نداره حجت،
کسی که قائل به وهم میشه باید بگه که اینجا مرجع و سیره و قلایه خبر
واحد بود. یعنی اگر در یک بیت دلیل سیره و غلا بود،
سیره و غلا بود با خبر واحد،
اون وقت کسی که قائل این هست اون خبر
واحد پیدا میکنه با اینجا.
بله،
چون شما میفرمایید که موجب وهم نمیشود.
چی موجب وهم نمیشه؟
وجود اعراض اسماء موجب وهم خبر صحیح نمیشود.
بله دیگه، اطلاق دیگه،
اونی که میگه میشه باید در دلیل مستقل هم بگه باید خبر سیره و غلا ترجیح
بشه. عرض کنم که عرض کردیم به شما اطلاقات نصوص حجیت خبر ثقه قائم میشه تا اونجایی که سیره و قلم قائم چی آقا نشده باشد، پس مطلقا محکمه دیگه.
بله، اونایی که میگن،
بله اونایی که میگن
باید سیره و قلم مقدم
در خصوص مسئله، اگر سیره و قلم قائم شد اون وقت اون سیره و قلم در خصوص اون مسئله مقدم میشه، اون اشکال بر اونها وارد میشه.
خودشون قبول نداره
میگه خب قبول نشه، اشکال بر اینا میشه، ما رفتی نداره به این مسئله ما. بله بفرمایید. که چی؟
اهم از این کبرا مخالفت بکنن یا نکنن، یعنی در صغرای سیره و غلا این رو اهم بدونه در این حجیت رو.
خب ایشی میگی که موهون نمیشه، توجه فرمودی؟ چرا؟
فقط رو اهم دونسته، اهم از این که اون کبرا مخالفت بکنن اما این اغلا به این کیفیت در اون خبر واحد رو حجت میانی میشه ازشون دفاع کردن.
بله، حرف ما اینه که لقائل ان یدعی که در جایی که کبرای قوم مخالفت بکنن سیره منعقد نباشه، لااقل شک میکنیم، اون وقت عکس فقط متقن میکنیم. بله توجه فرمایید. آقا محور دوم از بحث عبارت بود از اینکه حالا مقتضای تحقیق چیه هست. البته معذرت میخوام، محقق اصفهانی کمپانی تفسیر داده که ما دیروز گفتیم دیگه، دیگه عاده لازم نیست، مطلب رو اتفاق داره دیگه، حرف ایشون طبق قاعده هست، یعنی اگه دلیل لبی باشه قد متقن عکس میکنیم، لذا اعراض مشهور قاطع هست. اما اگر چنانچه دلیل لفظی باشه اطلاقات و حجت خبر ثقه چون مقدمه، اعراض مشهور قاطع چی آقا؟ نیست دیگه. بله خب ادله ای که قائلین به وهم سند یعنی قادهیت اعراض اقامه کردن چیه؟ یکی از اون ادله این است که بمجرد این که بلان که خبر سندش صحیح مفروض ما در اینه، اما همین که ادمای اصحاب اعراض کردن احتمال تطرق کذب، احتمال این که خبر کذب باشه زنده میشه. خب این حرف به قول معروف گفتن که کما تراست، به خاطر این که خب مگر هر احتمالی در مقابل اطلاقات و حجیت خبر ثقه مگر میشه اعتماد کرد؟ بله؟ این جوابش معلوم. استدلال دوم این است که آقا خبری که ولو صحیح باشه اما اصحاب که ازش اعراض کردن، غایت اونچرا که این چنین خبری افاده میکند عبارت از ظن به صدور مضمون این خبر. خب ان ظن لا یقین من حد شیء، ظن حجت نیست. جواب اینم یک کلمه ساده ساده است، اصلا کی گفت که ملاک حجیت خبر مجرد ظنه؟ اگر اصلا حجیت خبر به چه دلیلی آقا؟ دلیل لفظی است، بنا رو بر یه چیزی گذاشتی تو خود بنا چی است آقا؟ مبنا سسته. دلیل سومی که آوردن گفتن که آقا ما من خبر صحیح عرض انه المجهور الا اینکه در مقابل یک عام لفظی واقع شده، یا کتاب یا سنت. تکرار میکنم، ما من خبر صحیح نه عرض عنه المشهور الا اینکه چنین خبری در مقابل یک عام کتابی یا سنت چی شده آقا؟ واقع شده. خب اون عام لفظیه، اطلاق عموم، حجت، حجت نقد فعلی. شما به خاطر این صحیحی که در مقابل اونه با اینکه اصحاب ازش اعراض کردن آیا میتونه اون رو تایید بزنه؟ نمیتونه، اون حجت فعلی است. الان حجت ظواهر دارید شما. یعنی الان اعصابش اعراض کردن. این هم از اون حرفاست که هیچ گونه اصلا واضحه. به خاطر اینکه خبره که اعراض کردن ما میخوام بگیم که اطلاق ادله لفظی سندش درست میکنه. فرض کلام شما این است که ظهور این خبر خاص تام هست. فرض کلام شما این اصلا فرض این اصلا دلیل است که خدشه در دلالت این خبر صحیح که از اصحاب اعراض کردن نیست. مفروض کلام ما آنجاییست که خبر صحیحی که ازش اعراض کردن اصحاب ظهورش تامه. دلالتش چی است ها؟ تامه. سخت کنید آقا. اگر ما باشیم و این خبر و اون آن عرف اینو قرینه نمیبینه خاص رو عمر ذوالقرینه نمیبینه جواب چی است آقا؟ بله دیگه. خب فقط مشکل میمونه سر چی آقا؟ بفرمایید سند. خب سند هم که به اعراض مشهور با خاطر اون اطلاقاتی که گفتیم قابل تغییر نداره، مشکل مرتفعی دیگه تمام شده. بله بله خب بله دیگه اون کسی هم که داره شهید ثانی دیگه به همین خاطر میگه
شهید ثانی داره اصلا به خاطر این نیست، اصلا قبیل تحقیق زدنه
اب نداره. باز شما بگو، باز شما بگو. وقتی که مبنای شیخ این است که این خبر رو حجت میدونه، خبری که ازش اعراض کردن حجت میدونه، طبعا این خبر تغییر میدن اون لایه الا میرن دیگه. خب معلومه دیگه. ولی ما میخوام بگیم که اصلا این از به خاطر این نیست که ایشون اعراض مشهور قاضی نمیدونه، به خاطر اینکه وجه اعراض مشهور معلومه اون وجه قبول نداره. نگرفتید مطلب رو؟ اینا رو باید نوار گوش بدید. من بارها عرض کردم آیونی که اهل تحقیق هستند و قدرت تحقیق رو دارن فقط امتحان بکنن، دو بار برن اون نوار رو گوش بدن، برایشون اثبات بشه عملا عیناً که نصف از مطالب این کلاس رو نمیدیدن. اونایی که واقعا هم سابقه دارن و باهوش هستند و اهل تحقیقن، امتحان مجانیه. چند نفر از دوستان رو گفتم سالهای قبل، گفتن خدا شاهد ما رفتیم نوار رو گوش دادیم، دیدیم سلس مطلب رو متوجه شدیم، دو سوم جدت ما در رفته. خب سرعت میگیم در ما اینه، نمیخواد معطل بشی، فلذا این نوار هست. آقایون حتما باید، بلا امکان ندارد مگر اینکه کسی نابغه بشه. البته دعوای نبوغس فوتبول زنی است. عرض میکنم به شما که بعضی دیگری گفتن آقا موجب انصرافه، اصلا اعراض مشهور موجب انصرافه. انصراف چی؟ اصلا انصراف دارد این خبر، انصراف پیدا میکند از این مسئله مورد افتا. آره میدونم از اون حرف هاییست که به قول معروف که به هیچ قاعده سازگاری ندارد. آقا مسئله انصراف مربوط به دلالته، قرینه حافظ به کلام باید موجب انصراف بشد. اصلا فتوای مشهور چه رد دارد که قرینه حافظ به کلام بشد که موجب انصراف این لفظ بشد؟ اصلا مقابل انصراف ندارد که. انصراف همیشه قرائنی باید ثابته باشن که آقا در این تکلم حافظ به این کلام باشن. فتوای مشهور باید 20 سال بعد میاد، چه ربطی دارد که بدوند که این مدلول کلام منصرف بکند؟ آقا ما حسن به شما عرض بکنم مقتضای من وجود دیگر اینجا آوردیم دیگه، وقت اجازه نمیدهد. مقتضای تحقیق رو عرض بکنم این از که خبر صحیح به اعراض مشهور که میگیم مقصود شهرت عظیمه نیستا. فرق از بین مشهور و شهرت عظیمه، شهرت عظیمه یعنی فقط یک ابن عقیل، ابوالصلاح یا ابن جنید در مقابل همه قدما باشد. این گونه اعراض رو ما مهم میدانیم، مهم میدانیم و همون تقریبی که عرض کردیم که موجب وسوق هست و موجب وسوق به عدم صدور چنین خبر میشد. خب اما شهرت که میگیم در مقابل چنه تعدادی باشن معتنابه، اصلا همه فقها، همه اصول میگیم وقتی که شهرت میگن مخصوص این دومیه. رضا شیخ سید خویی تفصیل میذارد بین شهرت عظیمه و بین شهرت، میگه شهرت عظیمه موجب اعتیاد میشه. حتی اینجا هم تصدیق کرده، گفته اگه قدما شده عظیم داشته باشه موجب وهن میشه، شهرت موجب وهن نمیشه. چرا آقا؟ بله اجازه بدید. دلیل ما این است که اطلاقات ادله حجت خبر ثقه همه اخبار رو میگیرد، چه اصحاب اعراض بکنن یا نکنن، مگر اینکه جای فسوق نوعی را اثبات بکنیم بر عدم صدور خبری. فسوق نوعی را، نه فسوق شخصی. فسوق شخصی فایده ای نداره، فسوق نوعی رو اگر تونستیم اثبات بکنیم بله. خب لذا اعراض مشهور قاطع نیست و دلیل ما هم در این مسئله سیر اوغلایی نیست تا با ما اشکال وارد بشه که آقا سیر اوغلایی خودش معلوم نیست که حالا در جایی که کبرای قوم و اکابر و اعاظم و قوم از اون خبر صحیح اعراض کردن اون عمل بهش بکنن و در این لوبیست قصد به قدر متعقن میکنیم، نه، چون مبنای ما دلیل وجود خبر صحیح آقا چی است؟ آقا اطلاقات ادله لفظیه، این اطلاق داره، چه اینکه مشهور ازش اعراض بکنن یا نکنن. به خاطر همین عرض کردم به شما قبلا هم گفتم ها، در جایی که ظن بر خلاف باشد اطلاقات عقل لفظی حجیتش اثبات میکند، اما سیره نمیتوند اثبات بکند. و السلام علیکم و رحمت الله. موضوع بعدی ما اجماست که انشاءالله بعدا میاد.